حال مصدر هستید از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشه و در این درگاه ملی راهنما و عرض کنم که راهنمای صدور فرایند این مجوزها بارگذاری شده و الان عزیزانی که بخوان در واقع مجوز اقامتگاه بومگردی را اخذ بکنن بعد مراجعه به درگاه ملی مجوزها شرایط مدارک و فرایندی که برای عرض کنم که اخذ مجوز براشون ساری هستش در خود درگاه ملی بارگذاری شده و این امکان وجود داره. منتها آموزش هایی که به هر حال ما مد نظرمون هستش این مقدار فراتر از موضوع فرایند اخذ مجوز هستش، بیشتر دایره بر بعد راه اندازی و اینکه سازگاری که اون مالک اقامتگاه بومگردی و فرایند بهره برداری و نظام بهره برداری که در روستا بخواد پیاده سازی بکنه براش دایر هستش. یه مقدار این موضوع آموزش ما بعد از راه اندازی رو در واقع بهش قائل هستیم.
بله بله، ممنون، متشکرم.
من چند تا نکته دارم آقای قاسمی عزیز. الان اقتصاد گردشگری روستای ما که حالا بخش عمدهش متمرکز هست بر همون اقامتگاه های بومگردی، گردش مالیش چقدره؟ ترنورش چقدره الان؟
من عرض کنم که آمار به این سبک در واقع داشته باشم که گردش مالیشون چجوریه برای هر روستا فرق میکنه. در روستا، در بعضی از روستاها شما همین الان اگر بخوای مراجعه بکنید شاید برای چندین ماه باید منتظر باشید تا اون در واقع اقامتگاه خالی بشه، ببینید اونهایی که تونستن در موضوع گردشگران خارجی کار بکنن و بازاریابی خوبی رو انجام دادن تو این روستاها، تو این اقامتگاه‌ها. خب اساسا شاید شما چندین ماه باید از قبل اقدام بکنید. در بعضی از اینها اصلا مسافر اگر گردشگر داخلی اصلا پذیرش نمی‌کنن. وضعیت بعضی از اقامتگاه بومگردی به این سمت
چند تا است از این دست اقامتگاه ها؟
جان
چند تا از این دست اقامتگاه ها؟
میتونم بگم 5-6% اقامتگاه بومگردی ما در این سطح، در این سطح، در این اندازه هستن که اصلا امکاز تمام سال اینها در واقع تکمیل هستن.
یعنی 150-160؟
بله. خیلی از اقامتگاه های خیلی دیگه از اقامتگاه ما در پیک سفر مثل همه در واقع بخش گردشگری ما ایام پیک سفر، شما در اقامتگاه به ویژه جنوب کشور شما اصلا مدت ها قبل بایستی در واقع بتونید پذیرش بکنید، اقامت بگیرید و اصلا جا نمیدن در اقامتگاه به ویژه نواحی در نیمه دوم سال. اقامتگاه های بومگردی هرمزگان، بوشهر و کرانه جنوبی و اقامتگاه هایی که در واقع در منطقه چابهار هستن، عرض کنم که به این سمت و سو وقتی ما تحلیل و فضای گردشگری روستایی رو ما نگاه میکنیم خیلی اینها در ایام پیک سفر کاملا تکمیل ظرفیت هستن مثل همه بخشای گردشگری ما. آمار دقیقی که بخوام در واقع از اقتصاد گردشگری ما داشته باشیم تحلیلی وجود، تحلیلی من ندارم به شما بگم که دقیقا این قدر نبرد مالی براشون وجود داره، ولی وضعیت تحلیل و اون در واقع شرایطی که برای اقتصاد گردشگری روستایی وجود داره نسبتاً رو به مساعد و در واقع خوب هستش.
خب من هنوز جوابم رو نگرفتم. خدا رو شکر میکنیم از وضعیتی که وجود داره، اما آمار شما طبیعتاً باید یه عدد و رقمی داشته باشه دیگه.
بله.
من نکتم اینه که حدوداً در واقع ما ترنوور مالیمون، گردش مالیمون در حوزه گردشگری روستا چقدره؟ یا چند درصد جمع در واقع اون آمار سرانه گردشگری کشور میاد و توی گردشگری روستا هزینه میشه؟
من عرض کردم خدمت شما آمار دقیقی که الان من بخوام خدمت شما عرض بکنم، من شما یه فرمایشی داشتید که 90 درصد این روستاها، 90 درصد اقامتگاه بومگردی حالشون خوب نیست، تعطیله. من عرض من پاسخ به این نکته شما بود که اینطور نیست که وضعیت اینا به این شکل خراب هستش.
من به خدا آماری از خودم ندیدم آقای
قاسمی.
شما اگر به برنامه‌های گذشته ما سری بزنید، آرشیو ما موجوده و صحبت دوستان رو بشنوید، حتما با این عدد و رقم هایی که گفته شده مواجه میشین توسط همکاران خودتون گفته شده.
من چون نمیدونم در چه با چه تحلیلی و با چه روی کردی فرمایشاتون دوستان با چه بارتون گوش نکردم واقعیتش، ولی شما کاری نداره اصلا خیلی راحت میتونی متوجه بشی در ایام پیک سفر به ویژه در واقع در زمانهای سفرهای گردشگری که ما در واقع راه میفته برای خیلی از مقاصد گردشگری نسبتاً نه خیلی ویژه تاپ بمون نسبتاً مهم بمون شما کافیه که
آقای جمشید اینجا یه آماری دارن
جان.
آقای جمشید اینجا یه آمار دارن، اجازه بدید که آقای جمشیدی آقای این آمار
من حالا آقای قاسمی من آمارم موضوع بحث اقتصادی و اینا نیست، اگر مبنا رو تو موضوع بحث اقتصادی اقامتگاه در نظر بگیریم حالا طبق نتایج آمارگیری از گردشگران ملی که تو سال 1400 انجام شده، یعنی تقریبا یه سال دو سال پیش، یه آمار تقریبا 39 میلیونی اقامت شب در این آمار ثبت شده. خب حالا دستبندیش هم اینطوریه: اقامتگاه های عمومی، اقامتگاه های سازمانی، خانه آشنایان و بستگان، ویلا و آپارتمان اجاره‌ای، آپارتمان شخصی، چادر و کمپ شخصی. که بالاترین آماری که الان وجود داره، یعنی از اون جمعیت آماری 39 میلیونی ما، خانه و آشنایان و بستگان 29 میلیون بالاترین آمار رو داره. بعدش حالا مثلا اگر چادر و کمپ شخصی رو هم بخوایم در نظر بگیریم، چادر
39 میلیون اقامت سفر
ثبت ثبت شده.
خب
بله، که از این آمار بالاترینش آشنایان و بستگان اقامتگاه، بله بله
10 میلیون میمونه.
بله بله، این اقامتگاه های عمومی تقریبا 1 میلیون ظرفیت رو گرفته، 1,037,000. اقامتگاه سازمانی باز دوباره پایین‌تر یه مقدار، و به ترتیب حالا ویلا آپارتمان ها دیگه همینطوری میره جلو. چادرها
تقریبا 2.5%.
آره این
اقامتگاه بومگردی الان آماری داشتید؟
خب اگر تو شما تعریفتون تو اقامتگاه بومگردی، اگر اقامتگاه عمومی باشه میره تو همین آمار 1 میلیون.
اقامتگاهی که به هر حال از ما پروانه بهره برداری دارن، تعدادش 3500 اقامتگاه بومگردی تو روستا هست.
بله بله، تعریف رو که کامل مشخصه.
عرض اینه آقای قاسمی، ما اگر همه اون اقامتگاه های عمومی رو بخوایم در واقع مشروط بکنیم به بومگردی ها و بگیم آقا همش بومگردی بوده، 1 میلیون اقامت شب داشتیم.
بله.
توی 39 میلیون، 40 میلیون تقریبا میشه 2.5% برای کل اقامتگاه هامون، که حالا اگر بخوایم باز منطقی نگاه بکنیم، احتمالاً با توجه به حالا کم کردن هتل هامون، مسافرخانه هامون، فضاهای این مدلیمون، میرسیم فکر میکنم به زیر 1% های قاسمی.
این اصلا مبنای محاسبش اینطور نیست که شما دارید محاسبه
میکنید. آقای شریفی، آقا من محاسبه نکردم، آقای جمشیدی از رو آمار خوندن. آمار از کجا به دست اومده آقای جمشیدی؟
یه مرکز آمار سالانه یه تو موضوع سفر،
مرکز آمار ایران.
بله بله،
مرکز آمار ایران این رو داده.
البته آقای قاسمی این آمار سال 1400 ها، یعنی ما بله چالش بعد بحث کرونا اینا رو هم داشتیم.
بله 1400 بله. یعنی شما با این احتساب ما در یک سال 49 در واقع اقامت سفر اگه بخواید در نظر بگیرید، یعنی ما در طول سال 49 ما فقط در ایام پیک سفر نزدیک 45 میلیون سفر ما داریم.
خب الان این آمار 40 میلیونه.
ما فقط تو ایام نوروز ما عرض کنم که این میزان سفری که اتفاق میفته، این آمار من مبنای محاسبه نمیدونم.
آیه قاسمی عزیز ببینید، من حرف شما رو در واقع اگر بخوام بپذیرم و بگم آمار من اشتباهه، آمار آقای جمشیدی اشتباهه، نیازمند اینه که شما یک آمار به ما ارائه بدین، با عدد و رقم با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله درست میفرمایید. من الان
ببینید شما آماری که خود همکارانتون توی برنامه‌های گذشته دادند رو دارین نفی میکنین، آماری که آقای جمشیدی از سال 1400 دارن ارائه میدن رو دارین نفی میکنین.
آمار آقای شریفی عزیز، آماری که آقای جمشیدی میفرمایند، من فقط اینو عرض کردم، آمار سالانه که در واقع مثلا مبنای محاسبه شو الان من نمیدونم چیه.
مرکز آمار ایران داده.
نه میدونم مرکز آماره، مرکز آمار
دیگه عالی ترین مرجع ارائه آمار در کشور ما، به نظر من میاد که مرکز آمار ایران باشه.
بله
همینطوره. نه عرض من نیست که مرکز آمار داره اشتباه میکنه، مبنای محاسبه که در واقع مرکز آمار ارائه میده، من عرض کردم فقط در ایام نوروز ما بیش از 40 میلیون سفر ما در واقع اتفاق میفته، بیش از یعنی حداقلش 40 میلیون.
خب آقای قاسمی عمده سفرهایی که تو نوروز و اینا اتفاق داره میفته، این آمار هم همین رو داره میگه، میگه خیلی بلد. از این آمار اقامت شب اقاماتشون توی حوزه بس خانوادگی داره انجام میشه، مراکز عمومی شاید مثلا پذیرا این اتفاق نباشه، شاید مثلا بالاترین آمار ما مشهد یا خراسان رضوی باشه، اونم به خاطر موضوع بس زیارت و موضوع بس اقامت ها هتل هایی که وجود داره، یا گیلان و مازندران. ما میخوایم بگیم که این نسبت جریان اقامت گردشگری روستایی با موضوع گردشگری بقیه اتفاقات خیلی متفاوته.
حالا من پیشنهادم اینه که برای اینکه این چالش خلاصه به سرانجامی هم برسه، اولا که به نظرم خب آمار و ارقام اینا رو میشه خلاصه تو جلسات کارشناسی سرش بحث کرد، یا تو جلسات بعدی مرتبط با این موضوع میشه مفصل تر خدمتون بود، ولی اگه بخوایم خیلی مصداقی و خیلی خلاصه با اغماز سوال شما رو جواب بدیم آقای شریفی، من میتونم بگم مثلا یه اقامتگاه بومگردی اگر فرضمون بر این باشه که 10 تا اتاق داره و هر اتاقش هم در بهترین حالت داره 1,000,000 تومان میفروشه شبی،
10 میلیون در 1.24 ساعت 30 میلیون،
حالا ارزم اینه که اقامتگاه معمولا ضریب اشغالش، حالا اینو آقای قاسمی فکر کنم بتونه عددشو بگه، ضریب اشغالشون مثلا خیلی بخوایم باز اگه کل کشور رو در نظر بگیریم با همه چالشاش، بین 20% تا 25% به نظرم عدد منطقی هست.
آقای قاسمی شما این عدد رو
تایید؟ من به طور عرض میکنم برای بعضی از اقامتگاه ها بله تا 20% 25% ولی در خیلی از اقامتگاه های ما تا 50% نشون میانگی رو بزنم.
آقای
35 میانگی شما 35% رو محاسبه بکنید.
خب باشه 35 رو محاسبه بکنید.
آره دیگه 35% اگر در نظر بگیریم دیگه عددش در میاد دیگه، یعنی ما هر شب با هم عدد 10 میلیون تومان
ظرفیت بومگردی های ما چند تا تخت آقای چند تا اسکانه ما. تخت نه
ببینید ما 3600 واحد اقامتگاه بومگردی عرض کنم که مجوز داریم به طور میانگین، اگر عرض کنم چون بعضی از اینها تا 4 خانوار 5 خانوار امکان اقامت براشون وجود داره، بعضی هاشون نه تا 1 واحد یا 2 واحد، به طور میانگین اگر ما اینا رو بخوایم در نظر بگیریم که هر کدومشون 3 در واقع خانوار قابلیت اقامت دارن، ضرب در یعنی 3600 باید ضرب در 3 بکنیم.
خانوار رو شما چند نفره در نظر میگیرید؟
خانوار 4 نفره 5 نفره 4 نفره.
4 خوبه؟
4 بله،
یعنی 14400 نفر.
بله
اگر ضرب داره همون در واقع 1 میلیون گفتین شما؟
1,000,000 تومان کلش بود که میگن ضریب اشغالش روی 35% دیگه، روی 40%.
خب 14400 رو
ضرب داره 400,000 تومان بکنیم،
14400 ضرب داره 400,000 تومان یه عدد 57,000,000 تومانی میشه.
این فقط از موضوع بحث شب اقامت
برای شب اقامت و این رو در واقع اگر بخوایم به
دو شب حساب بکنید
جانم،
میانگین دو شب که معمولا اینا مثلا معمولا میانگین دو شب بعضی
خب ندیگه ما داریم مثلا کاری نداریم به چند شبش ده. میگیم اون تعداد در واقع اشغال رو داریم ضریب اشغالش رو حساب میکنیم دیگه.
بله.
این عدده به خدمت شما عرضم که الان به شما میگم چه عددی میشه، 21 میلیارد تومان میشه.
بله
یعنی بحث اقامت شب ما میرسه به عدد 21 میلیارد تومان که عدد بزرگی نیست به نظرم. بزرگ یا فرهنگی
گردش مالی کشور عدد بزرگی نیست.
تو گردش مالی گردشگری چی؟
نه اونم بازم عدد
تو اونم عدد بزرگی نیست.
عرض کردم نه
و این که من گفتم که اگر بخوایم در واقع یه محاسبه‌ای بکنیم این تقریبا میشه حدود حالا با اغماز یکی 0.02% بالاتر یا پایینتر یا نمیدونم 0.2% بالاتر یا پایینتر حدود 1% دیگه میتونیم این رو لحاظ بکنیم که حدود 1% شما میپذیرید های فلاحی؟
بنده من عرض کردم اگه با همین عدد و رقم ها بخواییم ضرب و تقسیم بکنیم همین حدود ها میشه. حالا آقای قاسمی ممکنه نقدایی داشته باشن ها. ولی من پیشنهاد چیدم اینه که نکتم اینه که به نظر باید زنجیره ارزش رو بررسی بکنیم. یعنی باید به این فکر بکنیم که ما به ازای یک شب اقامتی که داریم الان 500 تومن یا تومن در نظر میگیریم چه خلق ارزشی داره اتفاق میفته تو اون روسته. اینطوری اگر نگاه بکنیم عدد و رقمامون خیلی متفاوت میشه و اصلا فضامون متفاوت میشه. لذا خلاصه پیشنهادم اینه که میتونیم این تیکه بحثو همینجا میشه نقطش هم گذاشت که
من مشکلی ندارم نقطش رو بذاریم. آقای قاسمی قبول نمی کردن در عدد و رقم ها نمیدونم الان قانع شدن یا نه.
عرض کنم که شما به این نقطه من اینه ما از 400-500 واحد اقامتگاه بومگردی ظرف 4-5 سال رسیده به یه عدد 3600 تایی که الان داره بهره برداری میشه. حدود 1000-1500 تا اقامتگاه بومگردی که الان در حال ساخته و سالانه تعدادی از همین تعداد مثلا 400-500 تا واحد اقامتگاه بومگردی هم تبدیلی هستن، یعنی واحدهایی که کسایی که خونهای قدیمی دارن مرمت میکنن و به این چرخه عرض کنم که واحد اقامتگاه بومگردی اضافه میشن. شما اگر این سیر این فراینده رو ملاحظه بفرمایید و غیر از موضوع اقامت درآمدهای جانبی دیگه‌ای که در روستا وجود داره و اثرات اجتماعی که تو روستاها برای پویایی اقتصاد روستای فراهم میکنه اینها رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم موضوعی از یه دریچه دیگه بهش نگاه میکنم. ولی اگر صرفا به موضوع اقامت بخوای بهش اشاره بفرمایید بله این یه بحث دیگه ای که در واقع میشه راجبش صحبت کرد. عدد ممکنه کم باشه به هر حال اونجوری که مورد نظر و انتظار ما باشه هم نباشه. ضمن این که ما چیزی حدود عرض کنم که 30,000 روستا داریم. از این 30,000 روستا کلن 3,500 واحد اقامتگاه بومگردی الان ما در واقع اقامتگاه بومگردی داریم که تازه این 3,500 تا 3,500 روستا هم نیستن، چون خیلی از این روستاها 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا اقامتگاه بومگردی توشون وجود داره. یعنی شاید ما تعداد روستاهایی که الان اقامتگاه بومگردی توشون وجود داره من نمیدونم شاید یه عدد بین مثلا 1,000 تا 1,200 تا باشه احتمالاً.
خب حالا این آیه قاسمی عزیز من نکته دومم رو بپرسم از شما. بحث بله. اولم اون گردش مالیه بود، نکته دومم این 1,000-1,200 تایی که به زعم شما در واقع ما اقامتگاه بومگردی داریم در کشور.
نه 3,500
اقامتگاه بومگردی، نه روستایی که دارای اقامتگاه بومگردی باشد.
بله
همین الان خودتون گفتین بین 1,000-1,200 تا این حدودا بله. رو باید در نظر بگیریم دیگه.
بله
اینو که میپذیرین؟
بله 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 بله
بله. این 1,000-1,200 به عنوان مقصد نمونه گردشگری یا مقصد هدف گردشگری در روستاهای ما شناخته شدن، معرفی شدن که مجوز دادیم گفتیم آقا برید بسازید، درسته؟
بله
این 1,000 تا به زعم شما درست انتخاب شدن به عنوان مقصد گردشگری؟
ببین عرض کنم که ما این روستای هدف و یعنی لزومن چون قانونی که برای صدور مجوزها هست لزومن در روستاهای این برای صدور مجوز اقامتگاه بومگردی لزومن روستاهایی نیستن که ما روستای هدف شناسایی کردیم، چون الان هر کسی در هر روستایی بخواد درخواست مجوز اقامتگاه بومگردی بکنه طبق قانون ما مکلف هستیم که مجوز بهشون بدیم. چه بساط خیلی از این روستاها واقعا روستای اولویت ما نباشن و در فهرست روستای هدف گردشگری مصوبه ما نباشن. این نکته‌ای که راجع به بحث وجود اقامتگاه بومگردی و مجوزهایی که ما دادیم هست.
آقای جمشیدی سری تکان دادن در استودیو.
بله بله
دلیلش چیه آقای جمشیدی؟
آقای قاسمی منم موضوع همینه، میخوام بگم که ما الان تو بخش اول کلامون صحبتمون موضوع این بود که راه اندازی موضوع بحث کریدورهای گردشگری حالا مبتنی بر روستا، یا شما به اصطلاحی موضوع بحث روستای هدف گردشگری رو اسم بردید. خب این یه موضوع خیلی مهمیه آقای شریفی، اون دغدغه‌ای که اول مطرح کردم موضوع این بود که خب چرا این مراکز دارن رو به تعطیلی و خیلی از این اتفاقاته. اگر جریان حاکمیت وزارت میراث تو این موضوع بیست سر همین قوانین که آقا ما حداقلش با یه شناسایی، حاکمیت باید اینجا نقش خودش رو پررنگ کنه، ورود پیدا بکنه، بگه آقا من بر اساس
جلوی قانون وایسیم، قانون در واقع سیاست‌های کلی اصل 44 ماده 7ش و اتفاقا قانون مکررش هم دوباره تاکید کرده مطلقا ما نمیتونیم در واقع جلوی قانون وایسیم، این که ما مجوز نمیدیم. شرایطی که برای عدم تمکین به قانون گذاشتن، موضوعات دیگه دادگاه و بازرسی و هزار تا چیز برای در واقع مجریان قانون برش در نظر گرفتن. قانونی که وجود داره، من چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد در واقع
نظر کارشناسی شما چی آقای؟
من نظر کارشناسی من یه نکته است، این که قانون برای من چیه؟
میدونم حالا قانون رو شما شرح قانون رو گفتید، نظر کارشناسی خودتون چیه؟
نظر کارشناسی من اجرای قانون دیگه، وقتی قانون در واقع تصمیم گرفته و تکلیف کرده و
یعنی شما موافق این رویه هستید؟
بله
شما موافق این رویه هستید؟
قانونگذار به هر حال بر اساس با توجه به شرایطی که در نظر گرفته و عرض کنم که اختزاعاتی که داره، من مکلف انجامش هستم.
من یه چیز رو تکمیل بکنم، میکنید فرمایششون درسته، قانون باید اجرا بشه، مجوز هم باید داده بشه، اما من دولت، حالا من خودم عرض بکنم توی معاونت توسعه روستایی یا همکار عزیزمون توی وزارت میراث، اتفاقی که ما باید رقم بزنیم اینه که یه ذره این قوانین و مقررات، اولا ما میتونیم تاثیرگذار باشیم تو قانون گذاری و اصلاح قوانین مقررات، یعنی ما الان
همینو میگم، میگم آقا اون کارشناسی که نشسته در یک وزارتخانه داره تصمیم کلان قانونی رو اجرا میکنه، باید این توانایی رو داشته باشد که نظر کارشناسی خودش رو هم اعلام بکنه. حالا نهایتش اینه که قانونگذار نمیپذیرد.
من عرضم تکمیل بکنم، الان ما توی وزارت اقتصاد همونطوری که فرمودن درگاه ملی مجوزها داره مجوز رو میده، البته خب با تایید و هماهنگی دستگاه اجرایی مربوطش دیگه، یه کارگروهی ما اونجا داریم توی وزارت اقتصاد تحت عنوان حذف قوانین مقررات زائد با یه همچین عنوانی، حالا یه ذره پس و پیش، که اونجا همین اتفاقا داره میافته. آقا یه جای مقرراتی اضافه بر سازمان وضع شده، اشتباه وضع شده،
اضافه بر سازمان فقط صرف نیست، اشتباه هم باشه
بانه.
اونجا مطرح میشه و قابل اصلاح،
قابل اصلاح. فرایندهای اداری رو کوتاه میکنن، اصلاح میکنن، کالیبره میکنن که قابل بهره برداری بهتر بشه. خلاصه یه جای این اتفاق اونجاست که من، آقای قاسمی، بقیه همکاران باید خلاصه اونجا تأثیر بذاریم. یه جای دیگه اینجاست که اصلا ما داریم فرایند رو تعریف کنیم. من وزارت میراث دارم میگم من به چی مجوز میدم، به چی مجوز نمیدم، پروتکل اون دستور رو دامن من دارم تعریف کنم. اینجا ما دارم قاعده گذاری میکنیم دیگه، همینجوری که فرمودن الان میشه تو قاعده گذاریمون اینو تعریف کنیم که آقا به فرض مثلا همینجوری که آقای جمشیدی هم گفت باز میشه، یا اینکه من مثلا الان خیلی مجوزها و خلاصه گواهی نامه ها میان آقا قبل از این که شما از اقدام به سرمایه گذاری بکنی آموزشی دیده باش، یعنی من این که میخوام سرمایه گذاری بکنم، یه موقع من اومدم تو تلویزیون دیدم که بومگردی خیلی درآمد خوبی داره، چهار تا نمونه موفقم دیدم، میرم توی روستای دهکوره
که همون سهل ممتنعی که من ابتدا گفتم
شروع میکنم سرمایه گذاری کردن. قبلش اصلا توجیه نیستم که این اتفاقه به قول شما سهل ممتنع، شاید ساده به نظر برسه ولی پیچیدگیش اتفاقات پیرامونیشو تو تلویزیون ندیده بودم و باید الان خلاصه به اینم پرداخته بشه. خلاصه به نظرم این آموزش قبل از اقدام من بهره بردار برای اخذ مجوز به نظرم خیلی لازمه و باید
که من همون توی فراز قبلی هم اشاره کردم که دوستانی که ارزیابی کرده بودن میگفتن آ مشکل عمده ما در حوزه آموزش، آموزش و آموزشه، هم بهره بردار و ارائه دهنده سرویس، هم گیرنده سرویس، یعنی هم میزبان هم میهمان.
درست. و نکته بعدی هم همین که بالاخره ما تو بخش دولتی یا برنامه بخش خصوصی، الان وزارت اقتصاد حرایم رو تقریبا حذف کرده، یعنی اینکه شما مثلا فاصله اقامتگاه شما تا اقامتگاه بغلیت مثلا یه مسافتی داشته باشه، یه فاصلهی داشته باشه، حذف کرده. ادعاش هم اینه که میگه اقتصاد آزاد داشته باشیم، اینا خودشون همدیگر رو خودش کنترل میکنن. ولی به هر صورت این که ما توی یه روستای ایکس اقامتگاهی بزنیم یا نزنیم، حداقل من کارشناس گردشگری توی در واقع اداره میراث فرهنگی یه منطقه ای، حداقل میتونم این کمک رو بکنم به اون بهره بردار. اونم به هر حال خواهر و برادر ماست و داره سرمایه گذاری میکنه و ریسک میکنه با سرمایهش، و میتونیم خلاصه کمک بکنیم و جهده ای بکنیم.
بسیار. آقای فلای عزیز ببخشید من عذرخواهی میکنم، خودتون فرمودید و به هر حال از معاونت مناطق محروم ریاستجون درگیر همین موضوع هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد هستید. خود اصل قانون هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار به شما اجازه نمیده که اگر حتی اگر شما دولت تشخیص دادی که اینجا مجوز واقعا توجیهی نداره، حق نداری این موضوع رو اونجا مطرح بکنی. میشه بفرمایید که منی که توی گردشگری اونجا دارم میخوام مجوز بدم، چه کمکی میتونی به من بکنی؟ میگه شما اصلا، میگه شما حق نداری، اصلا گفته شما حق نداری. حتی من جالبه آقای شریفی از جمهوری فرمایید در یک از استانهای ما در یک روستایی 5 یا 6 واحد اقامتگاه بومگردی وجود داشت. یکی از همکارای استانی ما ممانعت کرد از صدور مجوز، مکاتبه رسمی معرفی کردن به تخلفات اداری. نمونه بارزش مستنداتش.
آقای قاسمی عزیز
جانم،
ببینید رهبری معظم انقلاب بارها و بارها در حوزه رفع مشکلات کشور صحبت کردند.
بله.
پرداختن به موضوعهای متفاوت، و در واقع همین امروزی که من و شما داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، به موضوع انتخابات 11 اسفند پرداختن و این انتخابات رو بسیار مهم تلقی کردن و قلمداد کردن و گفتن که آقا این انتخابات سرمنشأ تحول است و مردم باید حضور پرقدرت داشته باشند، حضور پرشور داشته باشند، انتخاباتی رقابتی داشته باشیم برای تحول. و گفتن که آقا مشکلات کشور وجود داره، بعضی ها میان برای دلسرد کردن این مشکلات رو به رخ میکشن، مطرح میکنن، پررنگ میکنن. این صحبت های امروز رهبری معظم انقلاب هست. ببینید آن چیزی که از مدیر تراز در جمهوری اسلامی توقع میرود اینه که بره مشکلات رو حل بکنه. این مشکل حل کردنم یک بخشش همینه. شما به عنوان مدیر کل در مجموعه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری توقع میره ازتون که این مسئله رو پیگیری بکنید، که این مسئله رو اگر یعنی ببینید من از شما مؤکدن چندین بار پرسیدم که آقای قاسمی شما نظر کارشناسیتون چیه، موافق این قانون هستید یا نیستید؟ گفتید آقا من مطاعم، من قانون رو اجرا میکنم، قانونگذار این شکلی تشخیص داده پس من همین روند رو اجرایی میکنم.
بله آقای شریفی عزیز، فرمایش شما کاملا درسته. برادر عرض کنم که مشکل یکی از مواردی که راجع به بحث اقامتگاه بومگردی وجود داره، موضوع عرض کنم که آموزش هست که به درستی اشاره کردید. منی که اگر من به جای این که بیام جلوی عرض کنم که صدور مجوز رو بخوام بگیرم، اون چیزی که شما میفرمایید و روی کردی که
من نگفتم شما جلوی صدور مجوز رو بگیرید.
چرا فرمای شما دایره بر همین چه... دیگه
آقا دو نفر دیگه اینجا در استودیو حی و حاضر هستند، کلی هم شنونده ما داشتیم.
عرض کنم که من به جای
من چه این حرفی نزدم، خواهش میکنم که چنین چیزی رو به من منتسب نکنید.
نه به جای اینکه من این کارو بکنم، من این مسیر دیگه ای رو، مسیر ایجابی رو جلو میرم. موضوع آموزش کاملا درسته، من همون اول عرایزم تاکید کردم ما سرفصل‌های مرتبط به موضوعات بازاریابی، اقتصاد گرد، اقتصاد در واقع بومگردی‌ها، موضوعات آموزش، توانمندسازی، اینهایی که میتونه کمک بکنه رو در سرلوحه برنامه کاری خودم قرار دادم، ابلاغش کردیم به استانهای ما، شروع کردیم با هماهنگی خود انجمن اقامتگاه بومگردی و افرادی که ذی‌نفع هستند موضوع آموزش رو به صورت متنوع در موضوعات مختلف هم جلو میبرم. این کاری که میتونه کمک بکنه و در واقع توصیه‌ای هست که میتونه در واقع پیشرو باشه و تأکیدی هم که در برنامه شما بهش اشاره